بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. میفرمایند که نمازهایی رو که پدر و همچنین روزهایی که پدر ازش قضا شده این به گردن پسر بزرگتره. بعضی از مراجع میفرمان مادرم همینجوره، ولی بعضی میگن فقط پدر. لذا پسر بزرگتر باید نگاه کنه به مقلد خودش که نگاه کنه آیا نماز روزهای مادرم باید به جا بیاری یا نه. نکته بعد این که این نماز روزهایی که به جا میاره درش باز بین فقها اختلافه. اگر یه پدر مادری اصلا نماز نمیخوندن، نه اینکه سنی بودن و کافر بودن، اینا نه، ها لاابالی بودن، این باید 70 سال نماز بخونه واسه پدر مادرش. بعضی میفهمن بله، بعضی میفرمان نه، همون نماز روزه هایی که ازش تو سفر از دست رفته، تو مریضی از دست رفته، اوناست. لذا اینم باز باید هر کسی رجوع کنه به مرجعش که آیا یه پدر یا یه مادری که خدای نکرده بی قید بوده 60 سال نمازشو من بخونم. و همچنین این نمازی که این میخونه الزام نداره خودش بخونه ها، میتونه پول بده یکی دیگه بخونه، یعنی واجبه بر پسر بزرگتر باباشو بری و ذمه کنه، مادرشو بری و ذمه کنه. و اگر کسی پسر بزرگترم نداره به دخترش این واجب نیست. بعضی قدمای فقها ها میفرمودن چرا اگه پسر نداره دختر، بعضی ها میفرمودن اصلا ورثه، ولی مراجع فعلی میفرمان نه، پسر بزرگتر. پس اگه پسر بزرگتری نداره این دیگه از ثلث مال میت باید نماز روزشو بدن. اگر قد داد به ثلث مال بهش که، اگر نه بقیهشو از دو سوم نمیشه ورداشت. 20 سال نمازاشو با سلس مالش دادن، 10 سال دیگه مونده. این اگر ورثه اجازه نده این 10 سال به گردنشه تا روز قیامت خدا هر کار میخواد میکنه. اما تو این سه شبی که خدمت عزیزان عرض ادب میکنیم، خداوند با بندگانش اگر طبق عدالتش بخواد عمل کنه که واویلا، بخواد قشنگ دو تا چهار تا برخورد کنه که این به قول معروف علی میمونه و حوزش. بلکه خداوند با فضل و کرمش برخورد میکنه و همچنین با دیدی که مردم نسبت به این دارن و با دیدی که خودش نسبت به خدا داره. پس مطلب اینجوریه، خداوند به علم خودش نمیخواد عمل کنه، چون اگر بخواد به علمش عمل کنه و به درون و باطنا عمل کنه این که خیلی کار پیچیده و سخته. بله که می فرماید من نگاه میکنم مؤمنین به تو چی میگن، موضعشون نسبت به تو چیه، ولو من بدونم اینا دارن اشتباه میکنن، تو این نیستی که اینا میفهمن، ولی با این حال در حدیث داریم خدا میگه از علم هم صرف نظر میکنم. به احترام این مؤمنین میگم همینی که اینا گفتن و من قبول دارم. لذا قدیمی ها توی کفناشون 40 مؤمن امضا میکردن همین بودا، یعنی یه منشأ روایی داره. این 40 مؤمن به دل میگن این آدم خوبی بوده، بدیاشو ندیدن، اینم بدیاشو بروز نداده، در نتیجه آدما نمیدونن این چی کار است، ولی ظاهر رو حفظ کرده. پس اینی که در زبان عامه مردم هست که آقا من همونی که هستم و میخوام مردم بفهمن، خیلی کار بی خودی داری میکنی. مردم بفهمن من شراب خورم. نه، شراب خوری یه گناهه، مردم بفهمن تو شراب خوری این دوتا گناه میشه. پس پوشوندن فحشا خود این یه وظیفه دیگه است. پس نباید بگن آقا این آدمی که نگاه میکنی همه میگن خوبه، برو تو خونش ببین کیه. خب بله اون چوبه تو خونش رو میخوره، اما این که دیگه به بیرون سرایت نکرده که کار خوبی کرده. میگی منافقه، مگه هر جور منافقی بده؟ خیلی وقتا نفاق واجب میشه، خیلی وقتا ریا واجب میشه، انقدر موارد داریم. ریا واسه خدا نه، اما در حدیث داریم وقتی میری عیادت یه مریض یا پاکت سیب پرتقال بردی، نذار دم در و برو که اصلا بعدا نمیفهمن اینو کیو برده. در حدیث داریم ببر احوالشو بپرس بذار جلوش. خب این میشه ریا دیگه، از اون ریاهای پسندیده است. یا مثلا واسه تسلیت گفتن به یه عزاداری، برو 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 برس به اون مصیبت زده ببینتت، نگو آقا من واسه خاطر خدا رفتم میرم فاتحه میخونم و بر میگردم. خب حدیث میگه نکن این کار، تسلیت رو باید بری بهش بگی. پس گاهی اوقات هست یه اموری بروز و ظهور بیرونش یه قیمت جدای از واقعش داره. به همین دلیل اینی که در لسان مردمه که این آدم آدم منافق، انقدر شما فکر میکنین خوبه، انقدر خوب نیستش، من میشناسمش کیه. خب تو که میشناسی کیه، اگر بگی کیه غیبت کردی که قطعا گناه کبیره کردی. نمیدونن آدما. بله یه موقع در مقام مشورت میخواید اومده خواستگاری دخترت، تو میدونی این کیه، نه اونجا باید بگی. یه موقع هست میخوای باهاش شریک بشی، همه میگن خیلی آدم خوبیه، اهل خمس و زکات و فلان، تو میدونی اینجوری نی. در مقام مشورت باشه باید آدم بگه، ولی وقتی در مقام مشورت نباشه بیان معایب مردم چه چیزی داره؟ منع شرعی داره، نباید آدم بگه. یه موقع هست میخواد مسئولیت و زعامتی رو به عهده بگیره، میخواد نماینده مجلس بشه، همه میبینن اینه، تو میدونی این کیه، و ازت بپرسن باید بگی نه اشتباه میکنی، چون اینجا مصلحت عامه مردم پیش میاد. خداوند میفرماید که من به بنده‌ای که میخوام باهاش اعمالش رو محاسبه کنم، دید مردم نسبت به اون برای من خیلی مهمه. اینا اونو چه جور میبینن؟ یعنی خودشو چه، اگر بدیش رو اشاعه داده باشه که مردم نمیگن خوبه، که اینی که میگن خوبه معلومه بدیاشو پوشونده. خب این کار که کار خوبیه، اگر آدم بده چرا پخشش کنه؟ لذا در روایات داریم اگر میخوای خیری در عاقبت نصیبت بشه، یه کاری کن مردم بهت حسن ظن داشته باشن. این کار کار نفاق نیست، باشد هم نفاق شرعی درسته، و همچنین خودت هم باید به خدا حسن ظن داشته باشی. اگر بگی این خدایی که من میشناسم این خدا خدایی نیست که اما بگذره، قطعا خدا ازت نمیگذره. پس دو تا مطلبه، یکی این که آدم باید طوری زندگی کنه که مردم خارج این رو خوب ببینن، اگر باطنت هم خوب باشه که دیگه از اولیای الهی، ولی به صرف اینکه یه باطن خرابی داری الزاماً باید بپوشونیش تا میشه، و از اون طرف خودت بین خودت و خدات هم با خود و خدات هم باید حالت این حال باشه که خدایی که این جهنمشو خلق کرده، این خدایی که اینجوریه بهشتش هم خلق کرده، منی که اینجورم از این خدایی که من میشناسم بعید میدونم منو ببره تو جهنم. اما اگه بگی نه من آدم بشو که نیستم هیچ و درست بشو هم نیستم، این قطعا میبرت تو جهنم. لذا آدم باید این دوور رو دقت کنه. احادیثی رو خدمتتون عرض میکنم. در سوره فتح هم هستش آیه 6، به صراحه خداوند میفرماید ما منافقین و مشرکین رو میدونین چرا اینها رو عذاب میکنیم، اینا به ما گمان بد داشتن، صرف نظر از اعمالشونا به من خدا بد نگاه میکردن. یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات از زانین بالله زن سو علیهم دائرت السوء. میفرماید خدا منافقین زن و مرد رو، مشرکین زن و مرد رو عذاب میکنه، اینا همه بدگمانه به خدا بودن، اون دائره سوء برشون میشه و غضب الله علیهم، خدا بهشون غضب میکنه و لعنتشون هم میکنه و لعنهم. لذا زیاد از این لعنت کردن ها وحشت نکنین، که توی اون مدرسه غیر انتفاعی قم بود معلم یکی از رفقای ما رفته بود به مناسبت چه ایام سخنرانی، گفته خدا لعنت کنه این یزیدو، یک علم شنگه ای را افتاد. معلم پرورش اومد واسه چی لعن میکنی؟ یزیدو دارم لعن میکنم. نه ما لعن نداری. ببین کار به کجا میرسه که یزید یه حریم امنی پیدا میکنه توی قم. به شیراز و اصفهان و تهران کار نداریم. یزید ابن معاویه حرومزاده شرابخور معلم پرورشی میشه بادیگاردش، میگه لعنتش نکنین. لعنت یعنی چی؟ یعنی این ابتداییات اعتقادات هم نداره، چه برسه تحقیق اعتقادی کرده باشه. خدا لعنت میکنه اینها رو و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا، کار اینا که بدگمانه به خدا جهنم تهش. صریح آیه قرآن بدگمانی پدر آدم در میاره. در کافی کلینی علیه رحمه هست جلد 2 صفحه 58 از امام باقر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علی علی این تازه صلواتی هست که ازتون پول نمی گرفتن. اگر می گفتن هر کی صلوات بفرست باید پول هم بده، آدم نمی دونست هر هزار تای چند تا می فرستادن. حالا در ضمن پولی که نیستش صلواتاتون رو بفرستین، اسم اعظم خدا در صلوات نهفته است. در این حدیث که خدمتتون عرضه میکنیم، حدیث قدسی رسول خدا میفرماید خدا فرموده، آیه قرآن نیست، مکالماتی بوده خارج از قرآن هستش در لسان مبارک حضرات که اینها رو میگن احادیث قدسی، میفرماید لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم، آی اون کسایی که کاراتون رو واسه من میکنین، کسی که واسه خدا کار نمیکنه که هیچی، ول معطلی. اونایی که حتی واسه من کار میکنین، واسه اعمالتون دفتر خاطره ننویسین، حساب وا نکنی که اینا رو من کردم، کارا مال خدا بوده. خدا میفرماید اتکا نکنین آی آدمایی که واسه دین کار میکنین، آی آدمایی که صبح تا شب زحمت میکشین، آی اونایی که تو تمام غزوات پیغمبر خدا بودین، همه اینا عالی، ولی خیال نکنی با اینا جلو من خدا میتونی حرف بزنی. ها تمام اینا رو من خودم بهت دادم. آدم چیزی رو که از کسی گرفته به رخ طرف مقابل که نمیکشه. 10 میلیون من بهت دادم، کار کردی شده 11 میلیون، حالا به من فیس و افاده میکنی، 10 تومنت مال خود من بود. این اعمال خوبی که داری انجام میدی توفیقاتشو خود من دادم بهت، امکانات و مقدماتشو خود من دادم بهت، تو فقط به اختیارت اختیار کردی، همش مال من بوده. حالا همینا رو داری میاری میدی به من و واسه منم حساب وا میکنه، انگار اینا مال خودم بوده. خب این خیلی چیز عجیبیه. خدا میفهمه این کارا نکنی. اگر واسه من انجام ندادی که هیچی، اما اگر کارات مال منم بوده به رخ من نکش. اول و آخرش سببش خودم بودم، اختیار تو کردی. لا یتکل العاملون لی علی اعمالهم التی یعملونها لثوابی. این کارا رو هم کردن از طرف من، ثواب بهشون برسه. اما اینجوری نباش که خیال بکنی حرف آخر رو زدی به طوری که من خدا نتونم به تو ثواب ندم. تمام دنیا رو هم خرج خود خدا کنی، خدا میتونه روز قیامت بگه یک دونه اتاق کوچیکم تو بهشت بهت نمیدم. از خودت چی داشتی که امن طلب داری اونو بگو. چی داره آدم از خودش؟ اون زمانی که آدم به دنیا میاد لخت و پتی، هیچی نداره. بعدن 90 سالش میشه، بیا ببین چه خبره. خب بگو ببین این مقدمات چجوری طی شد رسیدی به اینجا. بشین دو دوتا چارتا و حساب بکن و میفهمید چقدرش مال خودته. لذا میفرماید خدا این عملا رو باید داشته باشی. بدون عمل کسی خیال بکنه چیزی از آب در میاد، این گتره محضه. بدون عمل خدا به احدی چیزی نمیده. اما اگر عمل کنی دست و پای خدا بسته نمیشه به اینکه حالا باید حتما یه چیزی بدم، نه، اونو به فضلش میده. اینجور نیست که ملزم باشه. لذا بهشت تو تفاسیر علمی میگن به سبب اعمال نی، در مقابل اعماله. چون اگر سبب باشه الزاما مسببش باید بیاد. نمیشه آدم کبریت زیر پنبه بگیر آتیش نگیره. عمل باید بکنی، اما این عملی که میکنی سبب نیست، به طوری که مثل خورشید طلوع کنه صبح هم میشه. مگه میشه خورشید طلوع کنه صبح نشه؟ بگیم خدای عمل کردم باید برم تو بهش، مگه میشه نرم تو بهش؟ این نیست. لذا بهش رو به بهانه میدن، اتفاقا بهش رو به بهانه میدن. بها چی چیه؟ چی میخوای ببری پیش خدا که مال خودته؟ اتفاقا خدا دنبال بهانه میگرده که به من به این چی بدم. بخوای رو اعمالت قیمت گذاری بکنی واسه خدا، خدا میگه نکن این کار رو، اونا اصل و فرعش مال منه. میفرماید فانهم لوجتهدوا. اگر شماها صبح تا شب بدوین، اتعبو خودتون رو به زحمت و رنج بندازین، افنوا اعمارهم فی عبادتی، عمرتون رو در راه عبادت من و بندگی من سپری کنین، تمام توانتون رو خرج من خدا کنین، کانو مقصرین، عدمتون کم گذاشتین. ببینین یک دونه استثنام نداره. یعنی تو چیکار میخواستی بکنی از خدمت دین که نکردی؟ همه رو کردی برفرض، باز آخرش خدا میفهمن عدمتون کم گذاشتین، کانو مقصرین، غیر و بالغین فی عبادتهم کنها عبادتی، اصلا در بندگی من به ته نرسیدین، هر کاری که بکنی اونی که من به تو دادم قیاسش بکنی با اونی که تو برای من آوردی اصلا قابل قیاس نیست. ولی هیچی نیاری هم فایده نداره، یه چیزی بیار مثل اون دوتا کلاف پیرزنه واسه یوسف، یه چیزی دستت باشه که من به بهانه این یه حساب کتاب روش وا کنم. بی هیچی نمیشه، اما اگر هرچی هم بیاری هیچیه ها. کانون مقصری یعنی این، فی ما یطلبون اندی من کرامتی، میخوای پیش من مقام منزلت داشته باشی، میخوای پیش من کرامتی داشته باشی، و نعیم فی جناتی، میخوای توی بهشت من میای تو نعمت باشی، خب اب نداره. رفیع درجات میخوای، خب اب نداره. اما اینایی که میخوای به خدا میگی اینا رو به من بده، چون من این کارا رو کردم، بدون بهت نمیده. هر کی میخوای باشی، به هر میزان بندگی که کرده باشی. لذا حضرت میفرماید که پس چی کار کنم؟ خود خدا داره میگه، حدیث قدسیه، خود خدا میگه این کار رو بکنه. اولا عمل داشته باشین، ثانیاً عملتون باید پشوانه اعتقادی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی جهاد سقیفه‌ای دوزار نمیارزه. طلحه و زبیری باشی توی غزوات و ید و شمشیرت فتح الفتوح بکنه، علوی نباشی کلاه و ما فنار، دوزار نمیارزه. به سراح واد داریم اعتقادات میگیم، ما خطبه نماز جمعه نمیخونیم که مواظب باشیم چی بگیم چی نگیم. اگر میخوای عمل تو خدا بخره، اولا باید عمل باشه، ثانیا عملت باید عمل قدیری باشه. یعنی اگر اعتقاداتت اعتقاد علوی نباشه، تمام نقد تماما تقلبی و باطله. خدا بیاد به دشمن امیرالمومنین به کارش قیمت بده، این خودش میشه توهین به امیرالمومنین. خب امیرالمومنین با خدا میگه خدا پس من چی بودم؟ اگه بنا بشه واسه اونم کار بکنن تو بهشون یه چیزی بدی، و پس معلومه مردم میگن خب اونام درست بودن. پس جای بحث نداره، جای بحث نداره. اون کسی که علوی نباشه، نه موحده، نه سخیه، نه شجاعه، نه مغفور از جانب خداست، هیچ اینا نیست. روایات تو خود کتب عامه شون هم الا ماشاءالله، هزار تا حج عمره بری، پا برهنم بری، بین رکن و مقام هم بکشنت، شهید بشی، ولایت علی ابن ابی طالب رو نداشته باشی، تمام اینا داریم، با روح با اعمالت به جهنمی. حدیث از خود اهل سنته، لا یجوز و علی الصراط الا به برات من علی ابن ابی طالب. پس ببینین بدون هیچی خدا حکمتش اقتضا نمی کنه بی هیچی بگن بیا برو تو بهشت. اونی که داری میخواد هر چی باشه، تو باید بگی این هیچیه، خدا خودش بلده چی کار کنه. پس عمل میخواد، اعتقادات علوی مهدوی میخواد، باز اینا رو اگر بگی میگه خب خدای حالا مردی منو نبر تو بهشت. خدا میگه اگه اینجور باشه اتفاقا مخلد تو جهنمت میکنم، ولو عمل کردی با اعتقادات علوی، همه رو خودم بهت دادم. حالا اینی که خودم بهت دادم با طلبکار من شدی؟ بعد خدا میفرمان پس چی کار کنین بهشتی بشین؟ عمل داشته باش، عقایدت هم درست باشه، فلیس قوب فضلی، وسوق داشته باش به کرم من. ببینید چقدر با ظرافته ها، با تمام این اوضاع و احوال، ولیکن به رحمتی فلیسقو، وسوق و اطمینانت به کرم و رحمتم باشه، حالا میبرمت تو بهشت. پس بی عمل نمیبرمت، عمل عمریم به درد نمیخوره، باید عمل داشته باشی، علوی باشی، بعد بگی حرف اول و آخرم خدا میزنه. به فضل من، به رحمت من وسوق داشته باش، و فضلی فلیرجو، امیدت به فضل من باشه. با این دوتا اون وقت اندزالک تدرکو هم، میدونی چی میشه؟ اگر اینجوری باشه رحمتم تمامتون رو فرا میگیره. اینقدر واضح و روشن که اون کسی که میخواد خیر عاقبت نصیبش بشه این روال رو باید طی کنه. و منی یبلغهم یبلغهم رضوانی، از طرف منم خوشنودی من بهش میرسه. این سه تا حالا. لذا امیرالمومنین علیه السلام تمام مناجات ها رو تا اونجایی که من دیدم و شما بیشتر هم من دیدین، هیچ جا اهل بیت هیچ چیشون رو به رخ خدا نمکشتن، نه لیلت المبیتشون رو، نه بدرشون رو، نه احدش، اصلا به حساب نمی آوردن، اصلا نمی گفتن اینا چیزیه. لذا در لیلت المبیت امیرالمومنین به رسول خدا چی عرض کرد؟ یا رسول خدا، من جاتون می خوابم، تو جاتون اگر کشته شدم با دین سالم از دنیا میرن؟ اصلا انگار نه انگار که علی ابن ابی طالب خود دینه، خود دین علی ابن ابی طالب، که اگر علی ابن ابی طالب بغضش نبود خدا اصلا جهنم خلق میکرد. خود این علی ابن ابی طالب که عمود دینه خودش میگه یا رسول الله من اون وقت اگر کشته بشم با دین سالم مردم. یعنی هیچی تو ذهنش عمل داره، ذاتش علویتش هم که توی عمل هست، باز دو مرتبه به رضوان خدا و کرم خدا وصول پیدا میکنه. خدا میگه اینجوری باشین و مغفرتم تلبسهم، مغفرت من لباس میشه واسه اینایی که اینجوری هن. فعنی انا الله الرحمن الرحیم و به ذالک تسمیتو، من رحمان و رحیمم، به همین اینم اسم گذاری شدم، یعنی یه اسمم رحمانه یه اسمم رحیمه، لذا اینجوری باید باشه. پس اگر آدم به خدا حسن ظن نداشته باشه، یعنی میگه کار کردم، زحمتم کشیدم، راستم میگه ها، تمام امورات و مال و دین و آبرو و همه چی من واسه خدا دادم، واسه خدام کردم، علویم بودم، الحمدلله فائز و رستگارم، کی گفته؟ اگر من خدا رو به این اوصافم صدا نکنی، به فضلم، به رحمتم، اصلا اینجوری با اعمالت به جهنم میری. در حدیث بعدی که خدمتتون عرض میکنیم که این هم در کافی کلینی علیه رحم جلد 2 هست، صفحه 58، امام باقر علیه السلام میفرماید که من در کتاب جدم علی ابن ابی طالب، مشهور به کتاب علیه، وجد نافی کتاب علی علیه السلام که چی؟ ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو علی منبره، حضرت روی منبر نشسته بودن، چی فرمودن؟ والذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که به جز اون خدایی نیست، ما اعطی مؤمن قط، یه مؤمنی هرگز بهش هیچ عطا یا خیر دنیا آخرت نشده. دقت کنین، ما اعطی مؤمن قط خیر دنیا والآخره الا به حسن ظنه بالله، یعنی اگر حسن ظن به خدا نداشته باشی یقین بدون هیچ خیر خدا بهت نداده، حتی اگر پیغمبر خدا بشه دامادت، حتی اگر عثمان بشه دامادش تو. میفرماید اگر میخوای خیر دنیا آخرت داشته باشی باید بگی عجب خدای خوبیه، ما اعطی مؤمن قد تو خیر دنیا والآخره الا به حسن ظنه بالله و رجائه له، اگر اینجور باشه خیر دنیا آخرت رو من خدا بهش داده. پس این امورات وقتی به این صراحت بیان میشه قشنگ تکلیف رو روشن میکنه. این حسن ظنه به خدا به محضی که یه ریز اموراتش میریزه به هم، نمازشو نمیخونه، یه ریز به هم میریزه زیارت عاشوراشو نمیخونه، یه ریز به هم میده چادرو میکنه مانتو روسری، یه ریز به هم میخوره اینا ور میداره اصلا موهاشو افشون میکنه، اصلا این تهش، سرش، تهش به خدا حسن زن داشتن جلوی خیلی هم مفاسد رو میگیره. وقتی ناامید میشه میگه این خدا که اینجوریه، که این شکلی هست، این خدا به کار ما که نمیاد، هوچی شروع میشه مفسده. میفرماید پیغمبر خدا میفرماید خیر دنیا و آخرت رو هیچ نداره اون کسی که به خدا حسن زن نداره و حسن خلقهی. اون آدمی هم که خوش اخلاق نیست یقینا این هم خیر دنیا و آخرت نداره. اکثر بد اخلاقا عاقبت به شر میشن و اکثر خوش اخلاقا ولو بیدین باشن تش باز کارشون درست میشه. این حسن خلق اصلا یه چیز عجیب و غریبیه که از امورات بارز وجود مبارک رسول خدا بوده که اصلا که اتمام اخلاق رو به عنوان مقامات بالای رسول خدا عنوان میکنن. خود رسول خدا میفرماید اگر به خدا حسن زن نداشته باشی هیچ خیری بهت نداده خدا، نه تو دنیا نه آخرت. و همچنین اگر حسن خلق نداشته باشی، اگر بد اخلاق باشی، اینجا هیچی بهت نداده. ول کف عن الاقتیاب المؤمنین، و همچنین پشت سر هم حرف زدن. اگر آدمی هستش که غیبت کنی بدون خدا بهت خیر دنیا هیچ بهت نداده. برو تو فضای مجازی و نگاه بکن چه حیثیت های صبح تا شب به باد فنا میره. 10 میلیون 10 میلیون چیا میشه؟ لذا خیر دنیا و آخرت ورداشته میشه از مردم، از اینهایی که باکشون نیست از اینکه یه حریمی رو در عرض یه دونه کلیپ نابود کنن. پیغمبر خدا میفرماید اون کسی که این کار است هر چی باشه خیر دنیا آخرت نداره. والذی لا اله الا هو، چقدر با لطافت حضرت این تیکه رو بیان میکنن. قسم والله میخوره رسول خدا، والذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که به جز اون اصلا خدا خدایی نیست. لا یعذب الله مؤمنن، مؤمن در روایت لسان مؤمن یعنی شیعه ها، در لسان روایت به سنی مؤمن نمیگن، سنی رو میگن مسلمون، اونم تازه به ظاهر. حضرت میفهمن والذی لا اله الا هو لا یعذب الله مؤمنا بعد توبه. آقا توبه کردی، 70 تا پیغمبر بنی اسرائیل هم کشته حدیث داریم، حالا غلط کردم گفتی توبم کردی، میگی ولی این کارایی که من کردم این توبم جواب نمیده. حضرت میفهمه خدا قطعا میبرت تو جهنم. حضرت میگن والله اون کسی که مؤمن شیعه، لذا اگر بخواد سنی توبه بکنه اول باید شیعه بشه بعد توبه کنه، چون در احادیث داریم توبه احدی مقبول نیست الا به شفاعت ما اهل بیت، خودشون دارن، الا به ولایتنا. یعنی اصلا تائبه به جز شیعه ما نداریم، تائبه با تی دو نقطه ها، تائبه به جز شیعه ما نداریم. حضرت میفرمان والله اون شیعهی که توبه میکنه و استغفار میکنه والله خدا قبول میکنه الا به سوء ظن بالله، مگر بگه من دو دلم، واقعا هم توبه کرده ها، بگه ولی این گناهی که من کردم، این کارایی که من کردم، توبم واقعا کرده، جبرانم کرده، اما هنو دو دله که خدا میبخشه یا نمیبخشه. حضرت میفهمن والله میری جهنم، چون به خدا بدبینی. خدا داره میگه توبه کن، توبرم بهت گفته چجوره، تمام جبران و مافات کردی، پشیمونم شدی، دیگم نمیخوای تکرار کنی، اینو میگن توبه. همه این کارا رو کردی، رجوع به اون گناه هم نکردی، باز میگه من بعدیت میدونم خدا منو ببخشه. خدام نمیبخشه. پس سبب عاقبت به خیری این حسن ظن است. بله بدون توبه معلومه نمیبخشه. میفرماید و تقصیر هیمن رجاه، امید به خدا نبستی، کوتاهی کردی در امید بستن به خدا، لذا پیغمبر میفهمه والله این نمیشه. اما اگر توبه کرده به خدا هم حسن زن داره، حضرت میفهم والله کارش حله. و از اون طرف سوء خلق هم نداری، اقتیابه للمؤمنین هم نداری، یعنی پشت سر این و اونم حرف نمیزنی. پیغمبر میفهمم والذی لا اله الا هو، قسم به اون خدایی که به جز اون خدایی نیست، لا یحسن و لا یحسن و زن عبد مؤمن بالله الا کان عند زن عبد المؤمن. خداوند تو به خدا چه جور گمان داری؟ خدا طبق گمان خودت با خودت رفتار میکنه. یعنی خداوند نزد نوع گناهت خیلی سیر و سلوک و عرفان مرفان و نمیدونم از این چیزای شق القمر گفتنی لازم نیست. میفرمان بابا تو با خدا چجوری؟ ارتباط این خالق و مخلوق چه سبکیه؟ میگی این خیلی خدای خوبیه؟ کارات هم کردی؟ حضرت میفرمان والله کار درست میشه. والله رسول خدا میفرماید احدی گمان خوب به خدا پیدا نمیکنه الا که خدا میگه خب حالا که گمانت به من اینه، خب منم همینجور باهات رفتار میکنم. و اگر گمانت بد باشه خدا میگه من این بودم دیگه که میگفتی، خب منم باهات همینجور رفتار میکنم. الا کان عند ظن عبد المؤمن، یعنی خودت بیا ببین چی شده که به خدا بدبینی، چی شده که به خدا خوشبینی. لان الله کریمون، خدا بزرگواره، به یده الخیراته. ببینید در اوج لطافت بحث میکنه. تو عالم دنیا هم همینجوره. آدم عید قدیر بره دیدن عموش، به اعتبار که پارسال که ایران چک 50 تومانی داد، امسال هم حداقل همون 50 تومانه رو میده. و عمو هم میدونه تو اینه تو ذهنت، خدا میدونه عمو بخیل هم باشه باز میده. میگه این به این عنوان اومده پیش من، اصلا خودش از خودش خجالت میکشه که خلاف گمان این برادرزاده بکنه. پیغمبر میفهمه خدا کریمه، تمام خیرات در دست اونه. یستحی ان یکون عبده المؤمن قد احسن به زن ثم یخلف زنه. خیلی عالی و قشنگ داره میگه، اصلا هیچ هم لازم نیست آدم بره عطار و مولوی و شمس بشه ها. ببین با نهایت ظرافت خدا از این بنده خجالت میکشه. تو به من میگی میبخشمت، بعد میدونم هم تو ذهن دینه نمیبخشمت. کریم این کارو میکنه، عموم این کارو نکرد. ببین چقدر ظریف، خیرات دست خداست. از اون طرف هم تو ذهن دینه که این خدا خیلی کریمه. یستحی خجالت میکشه خدا، حیا میکنه اینکه بنده مؤمنش حسن زن داشته باشه بعد خدا مخالفت بکنه با امید و رجاش، این کار نمیکنه. بعد پیغمبر میفهمه حالا که اینجور شد قسم والله هم که براتون خوردم، احسنو بالله زن از زنه، گماناتونو با خدا خوب کنین، حسن زن به خدا داشته باشین، ورقبو الی، رغبت به خدا داشته باشین. حالا انشالله تو این دو شب باقی مونده ای که هست هر چقدر برسیم انشالله براتون عرض ادب میکنیم. خب چند جمله ذکر مصیبتی داشته باشیم خدمت، ای بال کم و زیاد میشه چون ساعتی من نمیفهمم چی کی هست. خب یه دو سه جمله با آخوندا صحبت کنی. عمامتون انداختن خیلی بهتون برخورد؟ به من که خیلی برخورد تو فرودگاه انداختن، قبل از این شلوغی هم بود، قبل دو سه سال قبل. خیلی به هم برخورد، نه از اونی که انداختن، از اون جمعیتی که دورم بودن، تحریشم داشتن، تسبیح تربت و انگشتر عقیقم داشتن، به قول امروزی ها شیش دونگ خودی بودن، یک دونشون نیمت حتی عمامه منو بگیره بذاره سرم، حالا با اون طرف مخالفت، یک نفر نبود. سیدی هم خب بالاخره خیلی این شیخ ها سرن، خودشون نه، اما سیادت که آدم عالم با سیادتش عوض نمی کن. یه نفر نیمت بگه سید پیره مرد اب نداره، حالا این خانوم این کار رو کرد بلش کن، یک نفر نبود. خدا اینجوری کرده، ما اهل بیت رو خلق کردیم، هر چی سرتون بیاد بالاتر از این سر اماماتون اومده. امام صادق علیه السلام 4000 تا شاگرد داشت. اون شبی که ابن ربیع امام صادق رو برد، یه دونه از این 4000 تا نبودن، بودن نبودن به هر دلیلی. امام صادق علیه السلام عمامه رو از سرش ننداختن، نردبون گذاشتن رفتن تو خونهش، دل شب نصف شب تو خونهی که محرم امام صادقه، جانماز از زیر پاش کشیدن. گفت بذارین لباس بیرون بپوشم، گفتن همینجور، منصور گفته همونجور، با لباس تو خونه بدون عمامه، پای برهنه، دست بسته، پیاده، ابن ربی سوار مرکب. منو تو فرودگاه این کارا رو با هم کردن، یه دونه عمامه رو پرت کردن. امام صادق رو نگاه کن، امام کائناته، بر جمیع ماسه والله سیطره داره، نه امامه داشت، نه ردا داشت، نه کفش باش بود، دنبال اصدر یک حرومزاده با دست بسته می دوندن. حضرت سمین بودن، فرمودن ابن ربی خسته شدم نمیتونم اینجوری، گفت باید بریم. درست شد؟ امام صادق علیه السلام اینجوری بردن، امام صادق علیه السلام جدشون هم همینجوری بردن. مگه امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر اول شخص عالم وجود؟ ریسمان ببندم به گردن علی ابن ابی طالب، دستا رو ببندن، پای برهنه، جلوی همسر و بچه ها هم ببرن اینجوری، هم اهانت کنن. درست شد؟ مصیبت های ما اصلا نسبت به مصیبت های اهل بیت اصلا قابل عرضه نیستش، که قابل عرضه نیست اصلا. چندین نوبت امام صادق علیه السلام رو به همین صورت اساعه ادب کردن تا رسید به اون روزی، به اون وقتی که دیگه باید اینجا کار تموم میشد. این ملعون منصور وقتی دوتا کاخ رو، کاخ احمر و اخضر داشت، میرفت کاخ احمر، یعنی امشب شب کشداره. امام صادق رو دارن اینجوری میبرن به کاخ احمر منصور دوانقی. ببینید چه حالی است زعیم عالم وجود که شب قدر تمام مقدرات عالم رو نزد امام صادق میبرن. ببین امام صادق علیه السلام چه جوری دارن میبرن، وجود مبارکش رو با زهر اومدن اونجور شهید کردن. اما به سوز دلها، اون موقعی که این ملعون منصور امام صادق رو برگردون، خونه رو آتش زده بودن، خونه دو امام رو آتش زدن، یکی وجود مبارک امام صادق علیه السلام، یکی امام عسکری علیه السلام. تمام مبناش هم از سوزوندن در خونه علی ابن ابی طالب شروع شد، تمام مبناش هم اون دومی گذاشت. یعنی اصلا آتش زدن در عرب مرسوم نبود، زمانی رسم شد که پایه رو اون گذاشت، پایه رو اون گذاشت. اون موقع امام صادق نگران اومدن گفتن یا ابن رسول الله، الان که بچه هاتون میبینین نجات پیدا کردن، میبینین نسوختن، درست خونه رو آتش زدن اما صدمه نخو. فرموده باشم من میسوز دلم برای روز عاشورا، اون موقعی که خیمه ها رو آتش زدن، بچه ها تو صحرای کربلا دارن بین بته های خار میدونن، پیرهنا آتش گرفته، خیمه ها آتش گرفته، غم و قصه من برای جدم حسین ابن علیه. اون موقعی که خونه ها سوخته و سوخته در بین بته های خار میرن، دارم زبان حال امام صادق رو میگم که قطعا همینجوره، دلم برای عمم زینب میسوزه که در خیمه آتش گرفته، هر چی میگن ای مخدره چرا فرار نمی کنه، میگه آخه من بیماری تو این خیمه ها دارم، من چجوری امامم رها کنم در خیمه آتش گرفته. خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو صاحب مفاتی، در کتاب مقتلشون می نویسن روز عاشورا بود، شمر اومد خیمه آتش بزنه، اون شبس ملعون گفت شمر خیمه آتش نزن، امور ابن لنسا سرته، تو زن به ترس شدی، داری زنها رو می ترسونی. داریم که شمر استحیا من صرف خجالت کشید و رفت. مرحوم آشخباس قومی میفهمه اما وقت اون ملعون دوم با اون دار و دستش اومد گفتن آقا تو خونه علی ابن ابی طالب حسنینه، آثار رسول الله است، آتش نزن. مرحوم آشخباس قومی میفهمه فلم یستحیه ففعل ما فعل، خجالت نکشید، کرد اون کاری رو که شمر نکرد. آتش زبانه داره، آتش زبانه میکشه از درد، که انه این که فاطمه زهرا عرض کرده باشه یا علی سینه اما میخ در سوخت، ای فز مرا دریاب، علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمون.